تو رو دوست دارم که تو رو پاره ای از وجود خودم، نه تمام وجود خودم میدونم. عبارت رو بخونیم. و وجدتو که بعضی، بل وجدتو که کلی، حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی. و تو را دیدم که پاره تن من بلکه همه جان منی، آنگونه که اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده است، پس کار تو را کار خودم شمردم. موعظه اثرگذار آقا بر اساس عشق مطلقه. اگر از جان بر نیاد بر جان نمیشینه. و ادامه میدن: ای پسرم، نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده. دوباره این عبارتی که جلسه قبل اشاره شد: آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره له. قاعده طلایی اخلاق که در این جلساتی که محضر شما هستیم حتما برش تاکید میکنیم، همین بحث آنچه را برای خود میپسندیست برای دیگران بپسند. اوج موعظه در حوزه تربیت اجتماعی علوی همینه که امیرالمومنین میگن ببین، دوربین رو ول کن، پلیس رو ول کن، وجدان خودت رو یک ترازو قرار بده. ببین اگه مثلا الان از چراغ رد میشی، خوشت میاد مثلا اونور خیابون یکی بزنه محکم رو ترمز؟ اگه الان از محل کارت زودتر خارج میشی، الکی کارت میزنی، کار مردم رو معطل نگه میداری، خودت اگه پس بعد روزی رفتی که اداره و دیدی مسئول اون بخش نیست، زودتر از ساعت اداری رفته؟ لذا این ترازوی درونی خیلی مهمه. ما در این برنامه که به انتهاش رسیدیم دو روش رو به صورت اساسی بررسی کردیم.
در واقع راهکارهای تربیت اجتماعی رو توی برنامه شما بررسی فرمودیم که این دو روش الان میفرمایید تکرارش کنید. بفرمایید آقای میرلوهی.
جنبندی بحثم باشه
بله.
که ما اگر در جلسه قبلی شالوده یک تربیت نظام اجتماعی رو پیریزی کردیم، به این پرداختیم که چرا اهمیت داره، راهکارهایی که میتونیم بر اساس اون این تربیت اجتماعی رو در اعضای این جامعه اعمال کنیم، دو چیز بود. یک، روش الگویی که در خطبه 166 دیدیم، یک قرارداد اجتماعی میان نسل جدیده که وظیفه دارن نسل قبلی رو ازشون پیروی کنن، و نسل قبل هم این وظیفه رو داره که نسبت به اونا رأفت و رحمت داشته باشه، مهربانی کنه، چیزی که در سیره رهبر معظم انقلاب هم ما چندین و چند بار میبینیم نسبت به نسل جدید چقدر رأفت و عطوفت دارن. و دو، روش موعظه است. یک الگوی عملی که معرفی کردی، نوبت به این میرسه که حالا با تلنگر به دل اعضای جامعه نذاری دلشون به خواب بره، که در نامه 31 دیدیم اکسیری واسه دل رو زنده کردن برای بر مبنای عشق و در بهترین زمانش که نوجوانی بود. حالا سوال ما که مقدمه و جلب توجهی بکنه برای ادامه بحثمون در برنامه بعدی اینه که اگر در این جامعه فرد یا جامعه دچار خطا شد، ما باید چه اقدامی انجام بدیم؟ مکتب امیرالمومنین برای آموختن از اشتباهات گذشته و نظارت بر وضعیت فعلی چه راهکارهایی داره که سعی میکنیم عبرت آموزی، نظارت و مراقبت و تشویق و تنبیه رو خدمت مخاطبین ارجمند انشالله ارائه بدیم؟
انشالله. بسیار عالی بود آقای دکتر میرلوهی عزیز که شما در واقع موضوع این چند تا برنامه که در خدمت شما بودیم و انشالله خواهیم بود رو تربیت اجتماعی قرار دادید، چیزی که بالاخره مبتلا به جامعه امروزی ما هستش. اشاره فرمودید با توجه به فضای مجازی و اشرافی که این بحث فضای مجازی تو زندگی ما داره، میطلبه که رجوع بکنیم به قرآن کریم، به کتاب شریف نهج البلاغه، و راهکار اصلی رو از این دو کتاب عزیز در واقع پیدا بکنیم. و من اینجا یه اشاره داشتم وسط صحبتم، گفتم هوش مصنوعی. خب هوش مصنوعی این در واقع یک چاقوی دیگه، هم میتونه ازش خوب آدم استفاده کنه، هم میتونه به صورت منفی. موضوعی که اشاره کردم بحث منفی بودنشه، که ما تا کتاب شریف نهج البلاغه و قرآن کریم رو داریم، حواسمون باشه که خلاصه به بیراهه نریم در اصل.
احسن.
این حواسمون باید باشه.
خیلی مهمه نکاتی که شما فرمودید، کاملا درسته. عزیزان، سروران خودم، بازم تاکید میکنم مقام پدر و مادر بودن، مقام استاد بودن، مقام معلم بودن، صرفا استفاده از قدرت جایگاهی که به واسطه والدین بودن یا واسطه مثلا مدرسه یا دانشگاه بودن داریم نیست، بلکه وظیفه خیلی سنگین رو به بیان امیرالمومنین بر دوش اون فرد قرار میده.
دقیقا همینطوره. ممنون از شما آقای میرلوحی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که با ما بودید و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 301035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه با هم گفتگو و تفسیر داریم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء هشتم، الان سوره اعراف و الان آیه 11 هستیم. با هم بشنویم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
ما شما را آفریدیم، خلقناکم، ثم صورناکم، بعدن صورتبندی و چهره نگاری شما رو انجام دادیم، بعد قلنا للملائکه به فرشته ها گفتیم اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. همه سجده کردن جز ابلیس، او از سجده کنندگان نبود. در آیه قبل که آیه 10 سوره اعراف بود، بحث ما این بود که انسان امکانات مادی داره، یعنی بستر برای کار و تولید و ابزار تولید داره، طبیعت رو در اختیارش گذاشتیم، گفتیم این از طبیعت استفاده کن. این آیه به بعد معنوی انسان اشاره میکنه که انسان میدونی کی هستی؟ کسی هستی که ولقد خلقناکم، ما شما رو آفریدیم، ثم صورناکم، چهره نگاری و صورت بندی کردیم، بعد به قدر تو عزیزی که گفتیم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نگفتیم اسجدوا لکم، چون همش کمه. خلقناکم صورناکم، کم یعنی شما، خلقناکم صورناکم، نمیگه اسجدوا لکم. به فرشته گفتیم به آدم سجده کنید، چون همه انسان ها اون لیاقت رو ندارن که مورد سجده ملائکه قرار بگیرن. پدر ما ارزش داشت، همه سجده کردن مگر ابلیس. جالب اینه که فرشته ها به آدم سجده کردن ولی ابلیس سجده نکرد. معلوم شد ابلیس در فضای زندگی میکرد که شامل امر خداوند، شامل حال اونها هم میشه. خب آفرینش انسان در چند مرحله تحقق گرفته. اول خلقناکم ثم صورناکم. قرآن بارها گفته که شما آفرینشون مرحله مرحله بوده، من تراب، من هم مسنون، من سرسالن کرفخار، من ماء مهین، من منی یمنا. تعبیرات مختلفی از قرآن میگه که شما از یک مرحله به وجود آمدید، بعد نطفه شدید، بعد علقه شدید، مزغه شدید. به هر حال انسان سیرش تکاملیه. آفرینش انسان در چند مرحله تحقق گرفته. سجدن بر حضرت آدم بوده، نه همه انسان ها. میگه اسجدوا لآدم، نمیگه اسجدوا لکم. خب در انسان استعداد و لیاقت رسیدن به مقامی هست که فرشته ها به انسان سجده کنن. این انسان ظرفیت اینو داره، خیلی انسان ظرفیت بالایی داره. علم آدم الاسماء کلها، در مثال علمی انسان یعنی این نسل، این نژاد، ظرفیت این داره که تمام علوم را داشته باشه. ظرفیت اینو داره که از فرشته ها برتر بشه. انسان بی نهایت طلب است. انسان ظرفیت اینو داره که دست به کارهای بزنه که خدا به کارهای انسان و حتی بر فرشته ها مباهات کنه. در روایاتی داریم که مثلا حاجی ها که در مکه هستن، در ایام خاصی که مشغول عبادت هستن، خدا به فرشته ها میگه ببینید بندگان من چجور عبادت میکنه. یا اوشبی که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام جا پیغمبر خوابید، خداوند به دو فرشته بزرگ گفت کدوماتون حاضر جونتون رو قربون هم کنید؟ ببینید چطور امیرالمومنین پیش مرگ پیغمبر شد رفت جا پیغمبر خوابید. مواردی در روایات داریم که انسان به جای میرسه که خداوند به وجود انسان حتی بر فرشته ها مباهات میکنه. انسان یه همچین ظرفیتی داره. ابلیس همپایه فرشتان بود، خطاب به فرشته ها شامل اونم میشد. سجده نکردنش سهوی نبود، عمدی بود. میگه الا ابلیس سجده نکرد. میگه حالا ابلیس یادش در خوابش برد، میگه نه لم یکم من ساجدین، با لجاجت سجده نکرد. خب این آیه تا اینجا تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، راه تو رو بشناسیم، با آیات تو و اولیاء تو، قوانین تو آشنا بشیم، ما دیگه مثل ابلیس گردن کلفتی نکنیم. وقتی میگه اسجدوا سجده کنه، خیلی هم آدم شرمنده میشه که فرشته به آدم سجده میکنه اما آدم بره خدا سجده میکنه. این آیه 11 اینجا تمام و الان آیه 12 رو میخوام تفسیر کنم.
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
خداوند دستور داد به آدم سجده کنید، همه سجده کردن مگر ابلیس. این آیه فرماد خدا به ابلیس گفت ما منعك، چه چیزی تو رو باز داشت از این که سجده کنی؟ میگه من به تو امر نکردم، من وقتی گفتم سجده کن همه سجده کردن، تو چه سجده نکردی؟ چه چیز باعث شد که تو فرمان من رو انجام ندادی؟ ابلیس در توجیه کار غلط خودش گفت خب من بهترم، انا خیر من از آدم بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، نژاد من از آتش، نژاد انسان از تینه و آتش بهتر از خاک است و به همین دلیل من سجده نکردم. ابلیس اینجا فکر میکرد که وقتی خدا میگه سجده کن، ملاک نژاده، مسئله نژاد نیست، مسئله ظرفیته، یعنی لیاقت انسان بود که خدا به فرشته گفت سجده کنید، به خاطر لیاقت بود. حالا ابلیس نمیدونه که بالاخره در قرآن خداوند برای انسان حسابی باز کرده، میگه نفخت و فیه من روحی، من روحی یعنی روح خدا در انسانه. حالا نژادش خاک هست باشه، ولی روح خدا درشه. انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین در زمین تعیین کنم. انسان جانشین خداست در زمین، روح خدا در اونه. دیگه ابلیس همه رو فراموش کرد، فقط چسبید به نجات. مثل که مثلا ما میگیم ایشون تقواش بیشتره، ادبش بیشتره، سوادش بیشتره، هنرش بیشتره، شما میگی مثلا این لباساش کنم و لباسام نوه، فکر میکنه ارزش تو لباس و تو ماشین و تو خونه است. خب ما هم همینطوریم. ما هم وقتی گاهی وقتی دستوری به ما خدا میده زیر بار نمیریم، مثل ابلیس مثلا پلو خودمون حساب میکنیم که آخه من 100 کیلو هم و 80 کیلو، من 80 سالم و 30 سالشه، نمیدونم من مدرکم لیسانس و مدرکش دیپلمه، من نمیدونم خانواده فلان هستم، این خانواده فلان هست. یعنی ما هم به خاطر که امتیاز و ارزش و برتری روی سری چیزا میدونیم خیلی وقت دار زیر بار نمیریم. یه بچه به ما نصیحت میکنه میگه او این به من میگه، یعنی کیلو حساب میکنیم که این 15 کیلو هم 70 کیلو، حرف از منطقیه قبول کنیم. به هر حال این خصلت ابلیسی در ما هست، در بعضی از ماها خصلت هست که وقتی فرمان خدا صادر میشه که این کارو بکن، فرمان خدا رو با محاسبات خودمون میسنجیم، پلو عقلمون حساب میکنیم چند کیلوه، سنش، مدرکش، شرایطش. حتی در گزینش ها مثلا فکر میکنیم که چون این نمره معدلش بالاست پس حتما موفقه. بسیاری از افرادی که معدلشون بالاست در بسیاری از کارها شکست میخورن، در علم تیزهوش نمره تصدیلیش بالاست، اما همه جا هر تیزهوشی دلیل بر اینه که در هر کاری موفقه. یک تیزهوشی رو حساب میکنیم فکر کنیم حالا که تیزهوشی حتما تو حوزه آیت الله میشه. ما داریم آدمایی که متوسطن آیت الله شدن، آدمای تیزهوش آیت الله نشدن. فکر میکنیم چون این تیزهوش برای ازدواج بهتره. خیلی وقتا افراد متوسط در ازدواج موفقن، چند تا تیزهوش با هم ازدواج بکنن موفق نیست. همه چیز رو با تیزهوشی متر نکنیم، همه چیز رو با مدرک، همه چیز رو با شکل. گاهی فکر بکنیم مثلا این چون عروس و داماد خوشگلن بچه شون هم خوشگل میشه، نه یک بچه بسیار زشتی خدا بهشون میده، و گاهی یه زن شوهری که خیلی شکلشون بسیار زیر متوسطه یک بچه های خوشگلی دارن. یعنی این محاسبات ما همش درست در نمیاد. قرآن هم پر است از آیه که لا تحسبن افحسبتم لا يحسبن لا تحسبن اتزعمون افحسبتم، همش گفته بابا تو که تو خیال میکنی نیست، تو که فکر میکنیم نیست، فکر میکنیم هر کس پسر داره موفقه، هر که دختر داره بدبخت، فکر میکنیم که هر کس نمیدونم چنین شد چنانه، هر کس چنان شد چنین، ایتون نیست، ایتون نیست، نیست، نیست. ابلیس برای خودش محاسبه میکنه، میگفت نژاد من آتش است، نژاد او خاک است، پس من از او بهترم، پس با او سجده نمیکنم. این پس پسا پدرش در آورد. ابلیس یادت رفت که انسان خلیفه خداست؟ یادت رفت که روح خدا درشه؟ خب ای که میگم ما منعه که ای از ذر حقوقی پیداست که قبل از صدور حکم بازپرسی لازمه. بازپرسی کردیم، ما منعه که چطور شد که شما منحرف شدی و به آدم سجده نکردی؟ بازپرسی کردیم قبل از اینکه که بهش بگیم فخرج فحبت برگمشو، اول بسیم چرا بزنیم حرفشو بزنه، یعنی فرصت بدیم که مجرمم از خودش دفاع کنه، توجیهشو بگه. از نظر حقوقی قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا حکمی و مطلبی بیان نشده بازخواست میگه که ما منعک از امرتک، ما منعک الله تشد از امرتک، چون من به تو امر کردم بعد از امر من چرا تخلف کردی؟ چون اگر امر و فرمانی و دستوری صادر نشده بشه که نباید خدا جریمه کنه، پس باید اول یه دستوری بیاد، این دستور ابلاغ بشه، تفهیم بشه، بیان بشه، بعد از بیان ما مچ بگیریم که قانون به تو ابلاغ شد چرا عمل نکردی. ما منه که از امرتک، از امرتک باز همون قبح عقاب بلا بیانه که در اصول مطرح شده. میزان اطاعت امر خداست، سن مطرح نیست، نژاد و سابقه مطرح نیست. خود برتربینی انسان رو به جا میرسه که در مقابل خدا جبهه بگیره. ابلیس عقیده به خدا داشت، خدا رو قبول داشت، میگفت خلقته هو خلقتنی، یکی میگه خلقته این تو خلق کردی، آدم رو خلق کردی از خاک، من رو خلق کردی از آتش، خلقته و خلقته هو ازی خلقه و خلقه، هم پیداست که خدا رو قبول داشت، خالقیت خدا رو قبول داشت. ابلیس اینجا در مقابل نص قرآن اجتهاد کرد، اجتهاد در مقابل نص همینه، یعنی با اینکه دستور شفاف هم میگه به سلیقه من، اجتهاد در مقابل نص کار غلطیه. وقتی خدا میگه امرتک، من امرت کردم، در مقابل امر خدا که دیگه نباید تو بگو به سلیقه من صلاح نیست، اجتهاد. مثل دکتر میگه آقا این کپسول 4 ساعت بخور، اون کپسول 8 ساعت، بگو آقا به نظر من جابجا کن، بحثشون میگه بابا من دکترم، در مقابل فرمان قطعی نباید ما سلیقه خودمون رو با اجتهاد خودمون مطرح کنیم و قیاس کنیم که حالا اگر آتش بهتر است، حالا به چه دلیل، خود اصل قصه معنا داره، حالا مثلا به چه دلیل آتش از خاک بهتره، بر فرض آتش از خاک بهتره، حالا که از آتش از خاک بهتره، پس باید بگیم که پس مثلا بگیم درخت گردو بزرگتره، پس باید بگیم گردو از انار بزرگتره، نه ممکنه درختش بزرگتر باشه میوه‌اش کوچیک باشه، انار کوچیک‌تره درختش میوه‌اش بزرگتره. چه قیاسیه که ما کنیم که میگیم که چون من از آتشم پس این هم اصلش زیر سواله، به چه دلیل آتش از خاک بهتره؟ یکی، حالا فرض کنیم آتش از خاک بهتره، حالا اگر آتش از خاک بهتره یعنی تو هم بهتره اونی، حالا مثلا گلاب از آب بهتره، وقت میشه با گلاب با هم وضو گرفت، عسل از آب بهتره، میشه شما با عسل وضو گیری؟ میگه هر چیزی بهتره که دلیل نمیشه که چون گلاب از آب بهتره پس من با گلاب وضو میگیرم. اینا یه قیاسهاییه که همون تو دل خودمون خوش میکنیم، دل خودمون خوش میکنیم و خودمون توجیه میکنیم. به چیزی گفتن نمازت غلطه، گفت برو دنبال کاره، اینقدر خدا تاریک و سرات داره که الان فرشته سر همین نماز من با هم دعواشونه، اون میگه به من بده، اون میگه به من بده. خب خدا تاریک و سرات خیلی داره، اما معنیش اینه که نماز تو درسته و معنیش اینه که تو عقوبت نداره. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما رو از خیالها، وهمها، قیاسها، تشابهها، سلیقه‌ها، اجتهاد در مقابل نصها، گردن کلفتی ها، توجیه ها حفظ کن. خب از آیه 12 بگذاریم، آیه 13 سوره اعراف رو بشنویم.
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين.
خداوند بشر را آفرید و به فرشته ها گفت سجده کنید، همه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، خداوند ابلیس را مورد توبیخ قرار داد، چرا سجده نکردی؟ گفت چون نجاد من بهتر از اونه، من از نجاد آتشم، آدم از نجاد خاکه، چون برترین نجادی داریم سجده نمی‌کنم. این آیه میگه قال فاهبط منها، خداوند به ابلیس گفت که از این جایگاه فرو آی، از جایگاه بی بیرون. فما یکون لک ان تتکبر، تو رو نرسه که در این جایگاه تکبر کنی، فخرج، برو بیرون، انک من الصاغرین، تو از خار شدگانی. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. حضرت امیر میفرماد شیطان 6000 سال عبادت کرد که سالش هم معلوم نیست روزاش چه روزیه، چون روزای دنیا 24 سته، روزای قیامت هر روزش 50000 ساله. و ان یوم عند ربک، یعنی روز قیامت 50000 ساله، و به خاطر یک تکبر تمام عبادت 6000 سالش هوا رفت. خیلی انسان خطرناکه، یعنی درست مثل آدمی که یه عمری مراعات بهداشت میکنه، در یه لحظه یه قاشق سم میخوره، یک آن یه قاشق سم میخوره، یه بازی فوتبال تشکیل بده با چه بودجه‌ای، زمینی، چمنی، بلیتی، برقی، آبی، گازی، نمیدونم سرویسی، رفت و بحثی، تمام مراحل تو فوتبال که راه میندازه، بعد یه سوزن تو توپ فوتبال فرو میکنه، چی بادش در میره و این کل بازی لغو میشه. انسان ممکن است یه رفیق 80 ساله رو با یه جمله از دست بده، 80 سال با هم رفیقن، ولی یه کلمه میگه تمام رفاقت 80 ساله هوا میره. ممکنه کسی 20 سال خدمت کنه به کسی، بعد یه مرتبه بچه اونو بکشدش، در یک لحظه یک غلطی بکنه که زحمات 20 سالش هوا بره. انسان موجود خطرناکیه. روایت داریم که روز قیامت افراد متکبر زیر پای اهل محشر هستن، یعنی هرچی اینجا باد دماغ دارن اونجا بادش خالی میشه، زیر دست پا هستن. و روایت داریم کسانی که متکبرن خدا ذلیلشون میکنه، و کسانی که برای خدا تواضع میکنن خدا بالاشون میبره. خب تکبر نه از افراد عادی خطرناکه، بلکه افرادی هم که هم نشین فرشته هاست در ملأ اعلی و سالها و قرنها سابقه عبادت دارن، اونها هم تکبر. تکبر چیزی نیست که فقط مال افراد فقیر باشه، ممکنه افراد خیلی در سطح بالا گرفتار تکبر بشن و سرنگون بشن. نه علم و شناخت شیطون به خدا نجات بخشش بود، نه عبادت های طولانی. این خیلی مهمه. شیطون علم داشت، شیطون عبادت داشت. از این معلوم میشه علم نجات نمیده، عبادت هم نجات نمیده، تسلیم خدا نجات میده. شیطون تسلیم خدا نبود. خدا بهش گفت سجده کو، گفت نمیخوام. هم خدا رو میشناخت، هم سابقه عبادت داشت. نه علم به تنهایی نجات بخشه، نه عبادت به تنهایی نجات بخشه. اونی که نجات بخشه تقوا و تسلیم خداست. خب تکبر سبب حبط و نابودی عمل میشه، چون اینجا ابلیس تکبر کرد، خدا گفت اهبت اخرج، فرود آی بیرون رو. تعبیر اهبت اخرج این کیفر تکبره، و گاهی یک لحظه تکبر سقوط دائمی رو در پیش داره. خب نتیجه تکبر و خود بزرگ بینی کوچیکتیه. انکه من استا قبرین، کسی میگه انا خیر، من بهترم، خدا میگه انکه من استا قبرین، تو صغیر و پستی. میگه من برترم، خدا میگه تو پستی. خودمون خودمون رنگی نکنیم، بذاریم خدا رنگ کنگی کنه. خودمون که خودمون رنگی کردیم، مثل تخمه ها که شما رنگ میکنی با توف پاک میشه، اما خدا دوم طاووس رنگ کرده، هرچم شیله بگیری پاک نمیشه. خدا که عزت داد نگر میداره، خودت که با سور و پول و بر قربان و تملق و چاخان و رشوه و ولخرجی و تملق و باج و ما عزت هایی که خودمون درست میکنیم با یه موج از بین میره، اما اونی که خدا عزتش داد همیشه هست. خدا تو به حق محمد و آل محمد انواع تکبرها را برای همیشه از همه ما دور کن. ما نسبت به راه تو و اولیاء تو ذره ای تکبر نداشته باشیم. خب از آیه 13 هم بگذاریم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک می‌گذارید خیلی ممنونیم.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه تا